پیتو فساد نزیات وی ځکه تیر پارلمان تجربه مم دا وخیله دا بس به پریدو چې څوک خوشاله دي که څوک خپه دي ولی اساسي خبره ده چې مونږ باید څه وکړو هغه وخت پورې به ما په نظر پارلمان وی تر هغه وخت پورې چې هغه بستر چي ټاکنو دپاره باید مونږ ولرو او حکومت مجبوره دی هغه بستر مونږ ته جوړ کړي چې امنیتي مسایل دي اقتصادي مسایل دي او سیاسي مسایل دي تاسو نم ډیره مننه
تشکر جناب مجلس محترم تشکر جناب حبیب دانش و زولسی جرگ همچنان جناب نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اشتراکتان در این بحث تشکر به پایان این بحث رسیدیم فردا البته روز شنبه هفته آینده باز هم در برنامه زیر آسمان کبود با شما خواهیم بود حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید
سلام ساعت 5 عصر به وقت کابل است فریبویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. پلیس جرگه افغانستان فیصله روی مرغنی مبنی بر ادامه کار این جرگه را پذیرفت. برنامه حاضر را با همین گزارش پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در خبرهای جهان خواهید شنید که جان مکین سناتور آمریکایی یک بار دیگر از کشورش خواسته است تا برای مبارزه با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به نیروهای اوکراینی سلاح بفرستد و در اثر حمله افراد مسلح در نزدیکی ماگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 8 افسر پلیس کشته شدند اما نخست خبرهای افغانستان را لیزا حیدری تقدیم می کند.
رئیس جمهور غنی به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که برای ایجاد اعتماد دوباره مردم برای این کمیسیون به بحثایش با مردم ادامه دهد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری میگوید که برای ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فساد اداری در ادارات حکومتی تلاش میکند. و وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حدود 2 میلیون مهاجر افغان در کشورهای ایران و پاکستان به سر میبرند. رئیس جمهور غنی به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که برای ایجاد اعتماد دوباره مردم بالا این کمیسیون به بحثایش با مردم ادامه دهد. در اعلامیه نشر شده ریاست جمهوری افغانستان امروز آمده است که رئیس جمهور غنی شب گذشته با مقامات کمیسیون های انتخاباتی دیدار کرده و طرح آنان را برای برگزاری انتخابات شورای ملی و ولسوالی ها به دست آورده است. اعلامیه می افزاید که رئیس جمهور در این دیدار گفته که باید از تمام ظرفیت های حکومتی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه استفاده شده و زمان برگزاری آن طور تعیین گردد که نیروهای امنیتی تحت فشار قرار نگیرند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری میگوید که برای ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فساد اداری در ادارات حکومتی تلاش میکند. دکتر احمد مشاهد سرپرست این کمیسیون امروز در نشست در کابل گفت که ادارات حکومتی باید غیر سیاسی شده و مسلکی برخورد کنند. این کمیسیون همچنان یک تفاهم‌نامه‌ای را به همین هدف با های اطلاعات و فرهنگ، انکشاف دهات و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به امضا رساند. مقامات این وزارت‌ها هم امضای این تفاهم‌نامه را برای ایجاد اصلاحات تشکیلاتی یک گام مهم خواندند. و وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در کشورهای ایران و پاکستان به سر میبرند. سید حسین عالمی بلخی امروز در نشست با مناسبت تجلیل از روز جهانی مهاجرین در کابل گفت که از این میان 840 هزار افغان در کشور ایران و 1.6 میلیون آن در پاکستان به طور قانونی مستقرند. آقای بلخی افزود که صدها هزار افغان دیگر به طور غیر قانونی در این دو کشور به سر میبرند و تلاش ها برای بود و باش قانونی آنان جریان دارد. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای جهان با فرشته نگاه باشید.
ادامه خبرها. در اثر حمله افراد مسلح در نزدیکی ماگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 8 افسر پلیس کشته شدند. به گفته پلیس جنگجویان گروه الشباب یک ماموریت پلیس را در 30 کیلومتری جنوب پایتخت هدف حمله قرار دادند. مردان مسلح 8 پلیس را کشته و 3 موتر و یک مقدار اسلحه را با خود بردند. گروه افراطی الشباب خواهان سرنگونی دولت مورد حمایت غرب در سومالی است. در گذشته این گروه مسئولیت عملات مرگبار را در این کشور به دوش گرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتسیار می گوید تا تعداد بیجا شدگان اوکراین به 1.3 میلیون نفر رسیده. جین نویل ویتر والت، مسئول UNHCR در اوکراین، امروز در یک نشست خبری در کیف گفت تامینال در ماه جون 2015 بیش از 1.3 میلیون نفر در اوکراین به عنوان بیجا شدگان داخلی ثبت و راجستر شدند. شرق اوکراین از ماه اپریل 2014 میلادی به این سو شاید درگیری ها میان جدای طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی است. اولگا ورکوت، یک تن از بیجا شدگان منطقه لوهانسک، میگوید
او
میگوید نمی توانیم تصور کنیم که در آینده چی اتفاقی برای ما پیش خواهد آمد. در حال حاضر ما نمی توانیم به خانه های خود برگردیم. دور ماندن از خانه خود حتی در خارکیف، جایی را که خیلی خوش دارم، برایم خوشایند نیست. واقعا می خواهم که به خانه خود ما بازگشت کنیم، اما در این حال نمی توانم زندگی اطفال خود را در آن وضعیت تصور کنم. درگیری ها در شرق اوکراین تا کنون 6400 کشته از خود بر جا گذاشته است. از سوی دیگر جان مکین، سناتور آمریکایی، یک بار دیگر از کشورش خواسته تا برای مبارزه با جدای طلبان طرفدار روسیه به نیروهای اوکراینی سلاح بفرستد. جان مکین امروز تا یک نشست خبری در کیف به خبرنگاران گفت اگر غرب در برابر رئیس جمهور روسیه که به گفته وی خواهان تجزیه اوکراین است واکنش نشان ندهد، شرم‌آور است. مکین افزود اوکراینی ها ثابت ساختند که مبارزه می توانند.
This is shameful that we will not provide them with the weapons to defend themselves.
او میگوید این شرم‌آور است اگر ما برای اوکراینی ها سلاح فراهم نکنیم و اوکراینی ها توانستند که خود را ثابت بسازند. سناتور تام کاتن که جان مکین را در کیف همراهی می کند گفته است که رهبران غرب مواقع زیادی را برای پوتین فراهم کردند تا جدای طلبان را در شرق اوکراین حمایت نکند، اما به گفته تام کاتن پوتین این همه مواقع را نادیده گرفته است. اوکراین بارها خواهان کمک بین المللی برای مبارزه با جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور شده. اداره رئیس جمهور اوباما میگوید با وصف تلاش‌های ایران برای لغو تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی در یک سال گذشته به حمایت از گروه‌های تروریستی همچنان ادامه داده است. وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش که دیروز نشر کرد نوشته انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران و تلاش‌های این کشور برای رسیدن به یک توافق با قدرت‌های بزرگ در مورد برنامه‌های اتمی آن هیچ یک نتوانست ختمش سیاست خارجی ایران را در شرق میانه تغییر دهد. در گزارش آمده که کمک‌های ایران به جنگجویان شیعه در عراق ادامه دارد و ایران در لبنان با حزب الله، در سوریه با رژیم بشار الاسد و در غزه با گروه‌های حماس و جهاد اسلامی کمک‌های نظامی، استخباراتی و مالی خود را ادامه داده است. پایان سرویس خبری.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. حالا ساعت 5:08 از طرف وقت بودنی برنامه آذر بار دیگر خوش آمدین. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. حالا ساعت 5:09 عصر به وقت کابل است. در ادامه برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات مشنوید. ولسی جرگه در یک رای گیری علنی با اکثریت آرا فیصله روی جمهور غنی مبنی بر ادامه کار این جرگه را پذیرفت.
ریاست جمهوری و ملت افغانستان متعهد شدن که در یک ماه آینده ما تاریخ مشخص برگزاری انتخابات اعلان میکنیم.
پاکستان با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش گروه داعش در افغانستان فراهم می‌سازد. این را معاون دوم ولسی جرگه می‌گوید. با آغاز کار حکومت وحدت ملی تلاش‌ها به هدف حصول پول‌های اختلاس شده کابل بانک بیشتر شده است.
از مجموع قروض 987 میلیون ما توانستیم که مبلغ 238 میلیون دلار آمریکایی پول نقد جمع کنیم.
یک مسئول مدیریت تصفیه کابل بانک بود. امروز 30 جوزا روز جهانی مهاجرت است. در این روز مهاجرین افغان در خارج از کشور چی گفتنی ها دارند؟
خسته شدیم از مسافرت و مهاجرت. آرزوی ما امیست که یک سال دائمی در افغانستان برقرار شود.
نبی است و مشور عالم و پیام امی است به تمام وطنهای مختلف میدانند کلتور ما را و زبان ما را به اولاد خود بیاموزانند.
اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که حمایت ایران از گروه‌های بین‌المللی دهشت افغانی در سال گذشته در برخی موارد گسترش یافته است و در نیمه دومین ساعت دو برنامه هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنید. سلام مجدد، فریبا ویدی میزبان شما هستم و اوپیدلا و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همکاری می کند. ولسی جرگه افغانستان فیصله رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر ادامه کار این جرگه را پذیرفت. رئیس این جرگه در نشست اومی روز شنبه گفت که ریاست جمهوری در اعلامیه نشر شده در این مورد دلایل قانع کننده ارائه کرده و این دلایل برای آنان قابل قبول است، اما برخی از اعضای این جرگه می گویند که ادامه کار ولسی جرگه پس از این غیر قانونی بوده و فیصله هایش مشروعیت نخواهد داشت. نسیم شفق در مورد گزارش می دهد.
در حالی که در مورد ادامه کار ولسی جرگه دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد، اعضای این جرگه در یک رأی‌گیری علنی فیصله رئیس جمهور غنی در رابطه به ادامه کار ولسی جرگه را با اکثریت آرا تایید کردند. هیئت اداری و برخی از اعضای این جرگه میگویند که رئیس جمهور غنی در اعلامیه‌ای که در این مورد به نشر رسیده دلایل قانع کننده ارائه کرده و این دلایل برای آنان قابل قبول است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز شنبه پس از رأی‌گیری در این مورد چنین گفت:
طی اعلامیه ریاست جمهوری به مردم افغانستان با ذکر از دلایل تأخیر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و ملت افغانستان متعهد شدند که در یک ماه آینده ما تاریخ مشخص برگزاری انتخابات به ملت افغانستان اعلان میکنیم. پس به این ترتیب بحث ما در این ارتباط بی‌فایده است.
رئیس جمهور غنی شام روز گذشته با نشر اعلامیه گفته است که ولسی جرگه تا برگزاری انتخابات به کارش ادامه بدهد. در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که شورای ملی افغانستان به حیث نهاد قانونگذار و یکی از ارگانهای تمثیل کننده حاکمیت ملی تا زمان اعلام نتایج انتخابات ولسی جرگه به کار خود ادامه خواهد داد. اما برخی از اعضای ولسی جرگه با استناد به قانون اساسی ادامه کار این جرگه را بعد از اول سرطان سال پنجم غیر قانونی می خوانند. رمضان بشردوست یکی از اعضای این جرگه:
به نظر من شرافت، شهامت، قانونیت و سرفرازی ما در این است که ما همه ما برویم ماندن در اینجا در این شرایط و با این وضع یک نوع ننگ و عار است.
این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که مطابق قانون اساسی افغانستان انتخابات ولسی جرگه باید قبل از اول سرطان سال پنجم برگزار و نتایج آن اعلام می‌شد. اما ریاست جمهوری افغانستان مشکلات تکنیکی، امنیتی، مالی و نیاز به اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان را از عوامل اصلی تأخیر برگزاری انتخابات ولسی جرگه خوانده و تأکید می‌کند که تا یک ماه دیگر تاریخ و تقویم برگزاری انتخابات ولسی جرگه تعیین خواهد شد. در این حال بکتاش سیاوش یک عضو دیگر ولسی جرگه به خبرنگاران گفت که ادامه کار این جرگه خلاف قانون اساسی بوده و بعد از این همه تصامیم این جرگه نامشروع است.
خاموشی مجلس نشان می‌ده که آماده برای تمدید کارش است. یعنی اینا می‌دانند که اگر خاموش بشینن حکومت هم چنین عکس العمل نشان می‌ده، ولی به صلاح و خیر مملکت نیست. تا زمان برگزاری انتخابات هر تصمیمی که پارلمان بگیره تصمیم نامشروعست.
کارشناسان حقوقی و سیاسی نیز در مورد ادامه کار ولسی جرگه دیدگاه‌های متفاوت دارند. برخی از آنان می‌گویند که این جرگه تا برگزاری انتخابات می‌تواند با کارش ادامه بدهد. اما شمار دیگر از آنان به این باورند که مطابق قانون اساسی افغانستان ادامه کار ولسی جرگه پس از اول سرطان سال پنجم غیر قانونی بوده و فیصله هایش نیز مشروعیت ندارد.
شنیدید که ولسی جرگه فیصله رئیس جمهور اشرف غنی مبنی بر ادامه کار این جرگه را قبول کرده و گفتند که در اعلامیه‌ای که نشر شده دلایل قناعت بخش در این مورد ارائه شده، یکی اقدام حکومت تا چه اندازه از لحاظ حقوقی بجا است، هم اکنون برای بحث بیشتر کبیر رنجبر آگاه مسائل حقوقی را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای رنجبر سلام و به برنامه خوش آمدین. به نظر شما ای که رئیس جمهور غنی به خاطر تمدید دوره فعلی ولسی جرگه فرمان داده و ولسی جرگه نیز آن را پذیرفته، از لحاظ قانونی ای چقدری فیصله بجا است؟ بفرمایید.
با عرض احترام، اصلا یگانه فیصله درست و قانونی بود که از طرف رئیس جمهور صادر شد. اینه که اساسی است که خود امی ماده اساسی قانون اساسی، من موافق استم با تمام اوزانا که در موضوع اکثرت اجماع دارن که این حکم میکنه که در اول سرطان کار ولسی جرگه با پایان میرسه. در جزئیات اسلامی پردازیم و اما خود امی موضوع، امی ماده به صورت جداگانه و به صورت خشکش مطرح کردن، ای خودش یک برخورد قانونی و حقوقی نیست، برای اینکه در این ماده اساسی یک خلای بسیار چیزی وجود داره و اون خلا را قانونگذار اهمال کرده و به این توجه نکرده و این است که زمانی که ماده را تصویر میکرد کمیسیون تصویر قانون اساسی، او به این متوجه نشد که اگر حالاتی بوجود به که در اون حالات تدبیر انتخابات ناممکن میشه، حالات جنگ، حالات اضطرار، همین حالاتی که حال ما در وطن خود داریم، پس چی باید شود؟ ما به یقین دارم که امی حقوقدانایی که امی ماده را تشدید میکردن حتما یک بند دیگر را والا میکردن و امی موضوع را وضاحت میدادن.
بله آقای رنجبر،
به هیچ شکی نیست.
با معذرت، یعنی هدف شما ای است که این مورد خلاف یا نقض قانون اساسی کشور است؟
این نیه، این ماده خو نقض قانون اساسی نیست، این ماده خو صراحت داره و این همیشه باید باشه که در سال پنجم در اول سرطان باید کار ولسی جرگه پایان پیدا کنه و اضافه از او مشروعیت نداره ولسی جرگه. و اما عرض ما ای است که خود مصوبین قانون اساسی زمانی که ماده را تشدید میکردن باید جهت دیگه مسئله را قضیه را هم در نظر میگرفتن که خودش یک خلای قانون اساسی است که در نظر نگرفتن و وی است که اگر حالاتی بوجود نیه که امکان تدبیر انتخابات غیر ممکن میشه، مثل حالی که این حالاتی که بوجود آمده و انتخابات صورت نگرفت، پس چی باید شود؟ حتما به این ماده 83 قانون اساسی یک بند دیگر اضافه میکردن و در هیچ شکی نیست که اضافه میکردن که اگر در حالات فوق‌العاده، در حالات اضطرار قانون تدبیر انتخابات ناممکن نشه، در اون حالت ولسی جرگه کار خود تا زمان تدبیر انتخابات و آغاز کار ولسی جرگه جدید ادامه میده و اون نمیتونست به قسم دیگه اون را تشویق کنه، برای اینکه خود ارکان سلاسی دولت آسیب زدن و اون را به دور کن و بدل کردن غیر ممکن بود.
بله تشکر. آقای رنجبر، ای که حکومت نتوانست انتخابات ولسی جرگه را برگزار کنه به خاطر پرده پوشی از این ناکامیش دوره کاری ولسی جرگه را تمدید کرده، آیا همیش شکل نیست؟
ببینید، این بخی موضوعات بخی جداگانه است که شما مطرح کردین. کی ملامت است؟ کی نتانست دایر کنه انتخابات است؟ کی دید مسئولیت برای قضیه کاملا جداگانه است؟ موضوع حقوقی و قانونی که مطرح میشه که آیا ولسی جرگه در این حالتی که نتانست انتخابات جدید برگزار شده و ولسی جرگه جدید جایزی را دیگیره به کار خود ادامه بده و ایست که دروازه ولسی جرگه بسته شود؟ اگر دروازه ولسی جرگه را بسته نیکنیم، شما میفهمین که ما یک مادر به صورت خشکش پذیرفتیم و دروازی اولیسی جرگ را بسته کردیم. باور سرطان بارزی ایرد مسئولیتش زیر سوال بودیم. در اون حالت مشران جرگه هم نامشروع میشه. مشران جرگه نمیتونه قانون گذاری کنه و کار کنه بدون حضور اولیسی جرگه. دروازه مشران جرگه را بسته کردیم. و ما با در نظر گرفتن یک ماده 83 29 ماده فصل شورای ملی را باطل کردیم.
بله آقای رنجبر، سپاس از شما. سپاس از شما. تشکر. کبیر رنجبر آگاه امور حقوقی بود که با رادیو زدی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
هیئت اداری ولیسی جرگه میگوید پاکستان با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مساعد میسازد. ظاهر قدیر معاون اول ولیسی جرگه روز شنبه در اجلاس عمومی این جرگه گفت که گروه دولت اسلامی با اتخاذ آمادگی های تکتیکی تلاش دارند تا چندین ولسوالی در ولایات شرقی را تصرف کنند. بیشتر در این مورد جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
پس از درگیری گروه دولت اسلامی و طالبان مسلح در برخی نقاط ولایت ننگرهار، اول ولسی جرگه میگوید پاکستان طالبان مسلح را هدف قرار داده و زمینه را برای گسترش گروه دولت اسلامی در افغانستان مساعد میسازد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه میگوید بسیاری از مناطق را که طالبان مسلح در نقاط مختلف ننگرهار از دست دادند، گروه دولت اسلامی یا داعش امرا با فامیل هایشان در آن مناطق جابجا شدند. آقای قدیر در اجلاس عمومی روز شنبه تاکید کرد که گسترش نفوذ این گروه تاثیر منفی بالای تمام کشور خواهد گذاشت.
داعش سل وارد طالب نخطرناک
بود. داعش 100 بار از طالب خطرناک تر است. بسیار با تاکتیک و پلان حالا آمادگی میگیرد که بیاید لالپور را بگیرد. در کاما و گشتک طالبان حضور ندارد، آن مناطق خود برایشان تسلیم میگردد. بعد از آن به طرف خاص کنر میآید. زمانی که گشت را تصرف کردند، مطمئن باشید که کنر و یک منطقه از نورستان با سقوط مواجه خواهد شد.
دا بسته سقوط سر مخ شد.
وای این سخنان با اشاره به جنگ میان طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی در مناطق شینوار ولایت ننگرهار بیان کرد و گفت در این درگیری پاکستان طالبان مسلح را با سلاح ثقیل هدف قرار داده است. این انتقاد از پاکستان در حال مطرح می‌گردد که به اساس گزارش‌ها برخی مقامات بلندپایه آن کشور چند قبل گفته بودند که در سال جاری جنگ‌های بهاری در افغانستان صورت نمی‌گیرد. در این حال عبیدالله بارکزی رئیس کمیسیون شکایات ولسی جرگه با تایید سخنان ظاهر قدیر در خصوص گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش میگوید جنگ قصدن از جنوب به شمال کشور کشانیده می شود.
ناامنی ها از 3 ولایت اکنون در نزدیک به 30 ولایت رسیده، قسمی که قبلا حاجی صاحب قدیر با آن اشاره کرد که سربازگیری در افغانستان از سوی این گروه به شکل یک پروژه است. این افراد از یک طرف در اینجا تمرکز پیدا می کنند که تولیدات خود را گسترش بدهند و از طرف دیگر این ناامنی ها قصدن از جنوب به شمال کشانده می شود.
نگرانی ها از حضور گروه دولت اسلامی و حمایت پاکستان در حال اسوی اعضای ولسی جرگه مطرح می‌گردد که قرار گزارش‌ها جنگ در بیش از 20 ولایت افغانستان گسترش یافته است. برخی کارشناسان با توجه به عملکرد گذشته پاکستان در برابر افغانستان تاکید می‌کنند که حکومت باید برای جلوگیری از تحرکات گروه‌های مخالف مسلح بیشتر متوجه حرکات پاکستان بوده و نگذارد تا این کشور سبب نامی بیشتر در افغانستان گردد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. مسئولان می‌گویند که مدیریت تصفیه کابل بانک توانسته است مقدار زیاد از پول‌های از دست رفته این بانک را از نزد مقروضین جمع‌آوری کند. تلاش‌ها به هدف حصول پول‌های اختلاس شده کابل بانک با آغاز کار حکومت وحدت ملی بیشتر شده است. در این حال رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولیسی جرگه تلاش‌های حکومت در این خصوص را نمایشی می‌خواند. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
سرپرست بخش اداری مدیریت تصفیه کابل بانک می گوید که از مجموع 987 میلیون دلار پول اختلاس شده این بانک 238 میلیون دلار آن را نقدن به دست آوردند. محمد احسان عیان روز شنبه به رادیو آزادی گفت علاوه بر این به ارزش 48 میلیون دلار جایدادهای برخی از مقروضین هم به دولت منتقل شده است. به گفته آقای عیان اکثر مقروضین کابل بانک به پرداخت قروضشان ابراز آمادگی کردند.
از مجموع قروض 987 میلیون ما تانستیم که مبلغ 238 میلیون دلار آمریکایی پول نقد جمع کنیم. که البته 48 میلیون دلار دارایی است که به دولت انتقال کرده که فعلا بین دولت و مدیریت تصفیه ستلمنت از این موضوع یا تصفیه حسابات پول از این باقی مانده. در صورتی که اینا حاضر به مقابله یا تصفیه حساباتشان نشه، دارایی از اینا مطابق حکم محکمه بلا اثر پیشنهاد مدیریت تصفیه به فروش میرسه و پولش به مقروضتشان به وجه مقروضتشان میرسه.
آقای عیان میگوید که تمامی 179 مقروض کابل بانک تا دوشنبه هفته جاری مهلت دارند تا حداقل 20% قروضشان را بپردازند. سرپرست بخش اداری مدیریت تصفیه کابل بانک میگوید که برخی از این مقروضین فیصله محکمه را غیر منصفانه خوانده و اصرار به عدم پرداخت قروضشان دارند، اما به گفته وی قانون به طور یکسان بالای همه افراد دخیل در این قضیه تطبیق خواهد شد. کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با سقوط مواجه شد که مدیران و سهامدارانش بیش از 900 میلیون دلار آن را به طور غیرقانونی بیرون کردند. بانک رئیس جمهور قبلی افغانستان تلاش کرد تا پولهای این بانک را دوباره به دست آورد، اما بعد دلایل موفق به این کار نشد. با شکل گیری حکومت وحدت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور پیگیری قضیه بحران کابل بانک را صادر کرد و تأکید نمود که پولهای این بانک باید حصول شود. از صدور این حکم حدود 10 ماه می‌گذرد، اما هنوز هم مدیریت تصفیه کابل بانک که به همین منظور ایجاد شده نتوانسته است که تمامی پولهای از دست رفته این بانک را جمع‌آوری کند. در این حال امیرخان یار رئیس کمیسیون مالی و بودجه و امور بانک ها در ولسی جرگه می‌گوید که تمامی حرف‌های حکومت وحدت ملی در این خصوص نمایشی بوده است.
گفت و شنود
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
اکنون شما شنونده رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 هستین. امروز 30 جوزا مصادف است با روز جهانی مهاجرت. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که هنوز هم میلیون ها افغان در کشورهای دیگر مهاجر هستند. عودت کنندگان افغان و مهاجرین پاکستانی که از آن کشور به افغانستان آمدن یک جا در کمپ ها زندگی می کنند. در حالی که بر علاوه میلیون ها افغان شمار زیاد از ادبای پاکستانی نیز به افغانستان آمدند، اما باز هم افغانستان دومین کشور است که بیشترین مهاجر را دارد. همکار ما تمیم مغگر به یکی از کمپ ها در کابل رفته که در کنار ده ها افغان شمار از مهاجرین پاکستانی نیست شب هایشان را در آن ثبت می کنند.
روز جهانی مهاجرت 20 جون، در حال در افغانستان تجلیل می شود که صدها مهاجر از کشور پاکستان دوباره به کشورشان برگشتند. این مهاجرین در چی حالت به سر می برند؟ با شکم های گرسنه، بدون آب، در زیر آفتاب. آیا در این ماه مبارک رمضان اینا لقمه نان برای خوردن و آب برای نوشیدن دارن؟ در اینجا بر علاوه مهاجرین افغان، مهاجرین خارجی هم حضور دارند. بیایید با شماری از اینها صحبت کنیم.
اسم من عبدالعلی است. 150 خانواده در اینجا بود و باش دارند. همه آنان گرسنه و تشنه هستند. کسی به جنازه ما هدیه نمی دهد و کسی هم از زمینی که ما در آنجا زندگی می کنیم کرایه می خواهد.
چوته چوته بچه سارا دی بیگ مانده.
اطفال خوردم گدایی میکنند. در زیر آفتاب سوزان یکی از دو افغانی میآورد و دیگرش 3 افغانی. ماهانه 300 افغانی در اینجا کرایه میدهم. در بلوچستان بودم، در آنجا شماری از اطفالم هلاک شدند. فکر کردم اینجا مشکل حل خواهد شد، اما در اینجا هم به داد ما کسی نرسید. ما با کجا برویم؟
هم بلوچستان زیبی آیت آیی در
نه جایی داریم و نه زمین. آب و همه چیز برای ما در بدل پول است. 8 نفر در یک خیمه زندگی میکنیم و مشکلات ما بسیار زیاد است. خوار و غریب هستیم. کسی به صدای ما گوش نمیدهد.
پاکستان را لو دا کابل تر آلو. پاکستان که مرس تر داشت چلند که ده چی کرد.
از پاکستان به کابل آمدیم. در پاکستان پلیس سلوک بدی با ما میکرد و وقتی که ما را دستگیر میکردند با زندان میانداختند. در آنجا کار میکردیم و وضعیت زندگی ما بهتر بود، اما در اینجا نه نان داریم و نه آب. زندگی ما در وضعیت بدی است.
بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد نزدیک به 55 میلیون مهاجر در سراسر جهان زندگی می کنند که میلیون های آن را افغان ها تشکیل می دهد. در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان دوباره به کشورشان برگشتند. مهاجرینی که دوباره به کشورشان برگشتند در حالت وخیم به لغمنان محتاج و به توتی زمین احتیاج هستند. این مهاجرین که نه نان به خاطر خوردن دارند و نه آب به خاطر نوشیدن، در این محیط و در هر گوشه و کنار شهر کابل و ولایات دیگر زندگی می کنند. این مهاجرین در زیر خیمه ها زندگی دارند و در همچو محلات نماز برگزار می کنند. حالا از حکومت اینا می خواهند تا هر چی زودتر به این مشکلاتشان رسیدگی کنند. تمیم اخگر، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین و حالا ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. لیزا حیدری با شما است و فشرده تازه ترین خبرها را داره.
رئیس جمهور غنی به کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که برای ایجاد اعتماد دوباره مردم بالا این کمیسیون به بحثایش با مردم ادامه دهد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری میگوید که برای ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فساد اداری در ادارات حکومتی تلاش میکند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در کشورهای ایران و پاکستان بستر میبرند. در اثر حمله افراد مسلح در نزدیکی ماگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 8 افسر پلیس کشته شدند. تعداد تلفات ناشی از نوشیدن شراب آلوده در شهر ممبئی هندوستان به 84 تن رسید. و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تعداد بیجا شدگان اوکراین به 1.3 میلیون نفر رسیده است.
شورده خبرها را از لیزا حیدری شنیدید و اکنون هم ایلیا ساحلی رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند.
آینه روز ورزش.
هری کین فوروارد تیم توتنهم می گوید که می خواهد یکی از بهترین بازیکنان جهان شود. این اظهارات هری کین 22 ساله در وبسایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال به نشر رسیده است. وای افزود بعد از بدست آوردن دوبار مقام بهترین بازیکن لیگ برتر انگلستان در ماه‌های جنوری و فوریه 2015 و با به ثمر رساندن 31 گل در این لیگ بیشتر تلاش خواهد کرد تا مقام بهترین بازیکن فوتبال جهان را به دست آورد. هری کین در 25 آگوست سال 2011 میلادی به تیم الف توتنهم صعود نمود. در نخستین بازی های فوتسال جام رمضان تیم های احمدی و فتح فجر توانستند تیم های مقابل خود را شکست بدهند. سید نصرت مجاب مسئول برگزار کننده این مسابقات امروز به رادیو آزادی گفت در بازی امشب تیم های نکزاد با ولی اثر و استقلال قلعه فتالا با اردو به میدان خواهند رفت. و یفزود نتیجه این مسابقات نا وقت شب معلوم خواهد شد. مسابقات فوتسال جام رمضان با اشتراک 10 تیم ولایت کابل روز اول رمضان آغاز و تا اخیر این ماه ادامه خواهد داشت. و تیم خسرآباد توانست برنده مسابقات کرکت جام کلب‌های هلمند شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در بازی اخیر تیم‌های نواباد و خسرآباد در مقابل هم قرار گرفتند که بازی را تیم خسرآباد آغاز نمود و با از دست دادن 7 بازیکن در 20 آور توانست 160 توش را به تیم مقابل هدف تعیین نماید. و یفزود تیم نواباد نتوانست به این هدف برسد و با از دست دادن تمام بازیکنانش توانست 142 دوش به دست آورد. با گفته هوتک هدف از این بازی ها رشد ورزش کرکت در میان کلب های ولایات است. این مسابقات با اشتراک 10 تیم ولایت هلمند از 2 هفته قبل آغاز گردیده بود و دیروز به پایان رسید. پایان اخبار ورزشی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که حمایت ایران از گروه‌های بین‌المللی دهشت افغانی در سال گذشته کم نشده و حتی در برخی موارد گسترش یافته است. به گفته اداره رئیس جمهور آمریکا این مسئله با وجود است که ایران امیدوار است تحریم‌های اقتصادی جهان بر تهران دور شوند. شنونده‌های عزیز با معذرت که به خاطر کمبود وقت این گزارش از نشر باز ماند، در برنامه‌های بعدی نشر خواهد شد. حالا هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست یکی پی دیگر نشر می‌شود. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. آیا از وسایل ایمنی یا حفاظتی در هنگام کار استفاده میکنین؟
یک روز آمدم تو ولدنگ میکردم، چشمم از زیاد ولدنگ برد، عینک نپوشیده بود.
حوادث ناشی از کار و آسیب‌های اجتماعی و ای که لباس ایمنی در جریان کار برای کارگران از چه اهمیت برخوردار است، در گزارش اول برنامه خود دانستیم. به تعقیب و سراغ او از جوانان میریم و مشنویم که به کسب و کار استاد خود دقت نکرده و سالهای زیاد مزدور کاری میکنن. امید تا آخر برنامه با ما باشید.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور، دل بیاور، خانه را سازه مستر.
میگن کار جوهر اصلی زندگی انسان است که برای سلامت و احساس راحتی مفید بوده، اما در صورت عدم رعایت اصول صحی و ایمنی میتونه بر سلامتی اثر سوی داشته باشه. کارگران بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض حوادث و بیماری‌های ناشی از فضای نامساعد کار قرار دارند و در نتیجه بیشتر از دیگران آسیب دیده و بیمار میشن. اما استفاده از وسایل حفاظت فردی و یا وسایل ایمنی مثل لباس کار، پیشبند، کلاه ایمنی، عینک حفاظتی، دستکش‌های حفاظتی، ماسک‌های حفاظتی و بوت حفاظتی است که از طرف کارفرما تهیه و در اختیارشان قرار داده شود و بهترین راه پیشگیری از حوادث کارگری است که در افغانستان کمتر به او توجه شده و از این سبب کارگران در معرض خطر قرار می‌گیرند. ما هم وقتی به سر کار ایده از کارگران سر زدیم، با بی‌توجهی برخی کارگران و کارفرمایان مقابل شدیم و با اونا گپای داشتیم. دا آغاز با عزیزالله آهنگر که هیچ وسایل ایمنی به سر و صورتش نبود و در پیش کوره آتش کار میکد روبرو شدیم که گفت در این مدت که کار کرده چندین جای بدن دست و پاهایش از اثر پریدن آتش سوخته. او در این مورد
اعتراض شده که در چشم ما این پریده تا در دستای ما سوخته، بسیار همت کالا ما اینا سوخته که تو یک چیز نداره ما را معاونت یا محافظت کنه از آتش یا از آیین. اتهانگرای ما فعلا است، امیال فعلا از چشما مونده، چشمای شاک آتش برده و وقتی که کار کرده سن می خود آتش آیین که سوخت بوده که میبینی نظر آدم خودمون خودش روز بر روز چشم خراب میسازه. آتش که دستای ما را سوختانده می پرید رو دین دست ما را در داد از نوک کلنگ تید میکنم در آمد آیین سو حتی اید پایای ما.
احمد که فلزکاری میکنه و از عینک ایمنی در وقت کار استفاده نکرده، چشمایش نور فلز اذیت کرده و نتوانسته مدت کار کنم میگه.
من یک روز آمدم تو ولدنگ میکردم، چشمم زیاد ولدنگ برد، عینک نپوشیده بود، دیگه بود نپوشیده بودم، رسام جای کالای سر کارم نداشتم. بعد شب رفتم در خانه بسیار در تکلیف شده بودم، چشمم چشمم ولدنگ برده بود، یکم در دستم زده بسیار در تکلیف بودم.
کارگران که از وسایل ایمنی استفاده نمی کنند، نه تنها مواظب ساعت خود نیستند، بلکه علاوه بر مواجه شدن به خطر، به سایر همکاران یا افراد جامعه هم آسیب می رسانند. حمیدالله که 8 سال میشه رنگمالی می کنه، از اثر استفاده نکردن وسایل ایمنی دچار حادثات زیاد شده.
یک روز امی تو کار میکردیم، لیکر برسمی که بسیار تیز مواد است، چشمک نبود، بالا کار میکردیم که سل کدوم در چشم مفتی در بسیار تقریبا 3-4 ساعت امی ششته بودم جای بجای میسوم چشم. یک رفیقم بود بالا کار میکرد، وقتی که او کار میکرد زیر یک نفر دگر شانده بود که زینه را محکم کنه، یک وقت صدا میکنه که زینه مفت اردویش را نوگار میشه و دست پایش چکشته، خود بسته میکرد در گوگار نمیشه.
ایدی از آگاهان میگن متاسفانه ایمنی کار برای کارگران و برخی از کارفرمایان جزو اولویت‌های چندم حساب میشه. کارگران به واسطه وسایل روزانه خود و مشکلات معیشتی حاضر به کار در هر شرایطی هستند و اکثر اونا توجه چندان به ایمنی و مراقبت از جان خود ندارن. اما برخی از شرکت‌ها به حفاظت جان کارگرانشان توجه کرده و وسایل ایمنی را برشان فراهم می‌سازن. بسم الله که یکی از شرکت‌های پیپکشی کار می‌کرد و مجهز با لباس حفاظتی که از طرف شرکت برشان مهیا شده بود چنین گفت:
این لباس یک قسم لباسه که مثلا مشخصه که اینا کارگرای شرکت، این خود شرکت میده. مثلا کلا به واسه قسمت ایمنی سر مثلا بود که اصل مثلا قسمتی از آهن مثلا در او هست که اونو برای ایمنی پا دستکش است، مثلا لباس است. آینه که چیزی نه است، مثلا ماکس اگه جای لازم شه مثلا زیاد گرد خواب باشه برام ماکس مثلا، یعنی زیاد مثلا اینا موثر بوده برای کارگر. واقعا ما از تمام کارگرا و از تمام ملت خواهشمندیم که بعد از این شینو ایمنی استفاده کنن تا خدا نخواسته به مشکل جانی دچار نشن.
در طول تاریخ حوادث ناشی از کار به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده در زندگی انسان ها بوده که کارفرما و کارگر به او توجه نمی کنند، در حالی که میزان مرگ و میر در کارگرانی که در معرض خطر ناشی از کار قرار می گیرند رو به افزایش است و تعداد زیادی از کارگران با سهل انگاری ترجیح می دهند که از وسایل ایمنی کار استفاده نکنند. کیمیاگل یکی از رنگمالایی است که میگه اگر کمربند ایمنی بسته کنه به صورت درست و با سرعت کار کردن نمی تونه، بنان از وسایل ایمنی در وقت کار استفاده نمی کنه.
ما که کار میکنیم بسیار بلند منزلا است، در گوازه کار میکنیم خود بسته کردن نمی تونیم چون کار کردن مشکل است. کمربند که بسته کردیم باز کار کردن نمی تونه، باز بسیار مشکل داره، زیاد وقت میگیره، وقت ما ضایع میشه.
ایده از کارشناسان میگن افغانستان کشوری است که اغلب کارگران از هیچ گونه امتیاز برخوردار نیستند. مسئولان کار امور اجتماعی میگن کار کردن در جاهای بلند، استفاده از دستکش، کلاه ایمنی، بوت محافظتی، کمربند محافظتی، تمام این معیارها در مقرره 791 تذکر داده شده که باید کارگر در هنگام کار از او استفاده کنه و همچنان به اساس بند 5 مقرره معیارهای عمده حفاظت کار آمده که ادارات مکلف ساخته که لوایح مسئولیت خود ترتیب کنند و غرض تایید به وزارت کار امور اجتماعی روان کنند. در صورتی که معیارهای محافظتی مطابق با لایحه قانون کار و معیارهای سازمان بین المللی کار باشد تایید شده و غرض تطبیق روان می‌گردد. پس گفتم میتونیم که گرانبهاترین و بارزشترین سرمایه های بخش صنعت و زیربنای توسعه پایداری اجتماعی هر کشوری نیروی کار او کشور است که وضعیت سلامتی کارگران بر کیفیت و کمیت کار تاثیر گذاشته و برای حفاظت جانشان توجه صورت گرفته.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خوب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن انتخاب یک شغل و مسلک در زندگی فردی و اجتماعی انسان ضرور بوده و باید به او توجه داشته باشند. و این انتخاب نه تنها به صورت نظری و عملی بلکه پلی از بین نظر و عمل و تکیه‌گاه خود بود برای فرهنگ یک جامعه و سازگار اصلی و زندگی شخصی فرد و هدایت او به سمت سعادت. اما دیده شده ایده از جوانانی که هرگاه به کار گماشته میشن متوجه حال و احوال زندگی خود نشده و توجهی به کار خود نکده، سالهای زیاد من حیث یک پیشخدمت و یا مزدور کار پیش میبرن و نمیخواین با توجه به ریزکاری های او شغل خود صاحب یک مسلک شوند. نور آقا یکی از این جوانانی است که به حیث شاگرد گلکاری میکنه و تا حال نتونسته شغل را بیاموزه.
چی را یاد داشته باشه؟ من اینجا بیکار هستم. یک روز اگه پیدا شد 4-5 روز نمیشم. چی مسلکی که یاد بگیرم؟ تا وقتی بودیم سن ایران بودیم، ما موجا بیاد در کارخانه رفتیم. کجا کار نیست، کو کار میکنیم. چبراس دروازه جور میکنیم، کجا نیست. دیگه نه بیادر اینجا که هستیم بیکار دیگه. چی کار یاد بگیرم؟ کار نمی مزدور کاری بدر ما میگیرم. این دگل کاری میری مساله گد میکنیم بدر ما میری. سنگ پیش میکنی.
جوان دیگه به نام گل‌آقا که در سر چوک پل خشتی برای مزدورکاری آمده بود و کار را میاد نداشت چنین گفت:
هیچ مسلک یاد ندارم، یاد نگرفتم. نگین در چوک برام اومده مال فعلا نمی تپ تلاش هستم که یاد بگیرید. نه بابا، کار در کجاست؟ یک روز پیدا میشه، سه روز نه. مسلک که یاد میداشتم، نگ یک دکان میداشتم، بعدر 5-6 تا شاگرد میداشتم. آدگه کار مجبور بود، خودم اومدن نمیجام مزدوری کنه مجبور بود.
جهانزیب که یکی از ساختمان‌های شهر کابل شاگردی می‌کرد و به کار خود علاقه داشت گفت: میخواهد زودتر کار یاد بگیره و به زودترین فرصت یک استاد ماهر شود. او گفت اگر نتانستم درس و تعلیم پیش ببرم باید یک کسب یاد بگیرم.
رنگ مال میکنم. بس پتره را استاد بده یک چیز دیگه چیز برس میگیرم رنگ میکنم. لولر میزنم هر چیز می ده استادم.
خب باز چه قسم میبینی کار استاد کس کار شد
دیگه؟ استاد کی کار میکنه برش میستایل نکنم اونه که باش استاد چی رقم برس میزنه چی رقم لولر میزنه چی رقم پتره را کش میکنه باز مستایل نکنم تو باز من فکر. فدا خو زیاد را تعلیم نگونه که کسب باید یاد باشه کسب درد نه هر ده هر جه.
خب ایرام گفتن که دقت و صداقت در کار انسان به بالاترین جا می رسانه. سید محمد که یک گلکار ورزیده است و شاگردان زیاده را آموزش داده گفت دول او هم یک شاگرد بود و مزدورکاری می کرد. اما با کمک استاد راستی در کارش توانست صاحب یک کسب خوب شود.
ما اول با حساب روزمزد کار میکردم. ولی در یک ساختمان رفتم که دو کارای زیاد بود. حتی یک استاد یک جا شدم. شش ماه هشت ماه نمه قدر کار کردم. قدر استاد کمک میکردم. استاد بر ما کار یاد داد. اونم استاد بر ما اجازه داد که بعد از این تو دیگه مزدورکاری نکو. اگر این نمیجه بودی پیش ما کار کو. با حساب استادی. اگر نبودی دار جایی که میری تو این استاد شدی تو کار استادی. ما خود ما کوشش کردم. قدر استاد کمک کردم. خود ما سوچ زدم که استاد ما چی میکنه چی سامان ده کدام کار میشه. چی رقم کار میکنه کدام جاش چی رقم جور میشه عیب کار چی است و اینمی ما خود ما فکر میزدم استاد که چیزی کار میکرد ما مونم استاد میشدم یعنی ذهن ما مکمل با کار مشغول می بود.
سید محمد بود از جوانانی که سالها به حیث مزدور کار میکنه و متوجه کار نمی باشن تا یک شغل و کسب فرا بگیرن. از تجربه خود گفتنی هایی داشت.
اینمی تو مردم است که با مقصد 200 300 روپیه که اینمی بر ما زیاد است دیگه که برش بگی که برادر تو کار کو 1000 کار یاد بگی من نمیکنم یاد نمیگیرم یاد ما نمی میشه. اینمی تو مردم هست ولی فکر غلط است. باید فکر کنه که کار یاد بگیره آینده خود خوب کنه. اینمی کسب هم یک تحصیل است. همی کسب یاد بگیره کسب زود یاد میشه. یک سال شش ماه وقتی که او کار نکنه با صداقت کار نکنه کار یاد نگیره مجبور است که او نمو استاد برای جواب ده که بهتر کار نکو دیگه. پیش یک نفری دیگه هم که بره و هم که اینمی قسم مراویه کنه و هم برش میگه که بهتر پیش ما هم کار نیست جوابش میده آینده شم خراب میشه.
پس از جایی که ما در دنیای زندگی می کنیم که در اون نیازهای عملی در همه سطح‌ها طغیان نموده لازم است که با معیاری آشنا شویم که تاثیر بسزا در تعیین سطح مهارت و وضعیت زندگی داره و این معیار هم چیز نیست جز دقت و کیفیت در کار. با امید روزی که هر جوان با توجه به یک شغل صاحب یک کسب و شغل مناسب شود برنامه ای هفته هوای تازه را به پایان رسانده تا نشر برنامه بعدی الله یار و یاور.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
به نام و یاد خدا. شنونده های عزیز رادیو آزادی السلام علیکم. در این برنامه حقیقت چیست؟ عبدالعزیز آریایی سرپرست اجرایی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی علیه فساد اداری افغانستان با ما مهمان هستند. جناب آریایی صاحب تشکر که به ما وقت دادین.
طوری که به همه معلوم است افغانستان از یک مشکل خیلی عمده رنج میبره سالها به ایسو او فساد اداری یا فساد در ادارات افغانستان هست. حکومت وحدت ملی از آغاز کارش تا الهال تا چه اندازه موفق بوده در مبارزه با فساد اداری؟
تشکر از سوالتان. در رابطه به موفقیت حکومت وحدت ملی خدمتتان به عرض برسه که موقف کمیته مستقل مشترک نظارت از این مبارزه علیه فساد اداری یک موقف مستقلانه هست و بدون اینکه ما طرفداری از حکومت وحدت ملی داشته باشیم به صورت کل ارزیابی ما نشان می‌دهد که واقعا بعد از سر کار آمدن این حکومت یک سلسله تغییراتی حداقل در روند برخورد با مسائل فساد اداری از طرف حکومت وحدت ملی به ملاحظه میرسه. آنچه که ما تجربه کردیم در گذشته داشتن یک اراده سیاسی قوی از طرف رهبری حکومت یکی از نیازهای بسیار مبرم بود در امر مبارزه علیه فساد اداری که متاسفانه شکل نگرفت.
یعنی الهال هم تا حال هم ای اراده سیاسی وجود نداره بین حکومت وحدت ملی.
میایم سری موضوع. اما خوشبختانه با آمدن حکومت وحدت ملی ملاقاتایی که رهبری کمیته مبارزه علیه فساد اداری با این دو رهبر داشتن، هر دو رهبر متعهد به مبارزه علیه فساد اداری هستند و تا حال علائمی بسیار مشخصی در این زمینه ما دیده میتونیم که من جمله میتوان از تعهدشان نسبت به این موضوع به اساسی مصوبه شماره 3 شورای وزیران که بسیار جدی گرفتن مقامات وزارتخانه ها را که در امر مبارزه فسادداری با ادارات مربوطه به وجه کمیته مستقلی مشترک مبارزه فسادداری همکاری بکنن. و همین ترتیب شما شاهدی هستین که در کنفرانس لندن هم مهمترین آجندای اصلاحاتی که وجود داشت در پهلویی که یک سلسله اصلاحات وارد میشود، امر مبارزه علیه فساد اداری در چارچوبی آنچه که بیشتر کمیته میک سفارشاتی را کرده بود یکی از تعهدات کنفرانس لندن هست و این بیانگری است که واقعا در سطح رهبری حکومت وحدت ملی تعهدی برای مبارزه علیه فساد اداری وجود دارد.
یک مسئله تعهد است و یکی هم نتایج ملموس ای مبارزه، طوری که اتحادیه اروپا هم از این بابت نگرانی نشان داده، گفته که مقامات افغان فقط در حد وعده هستند و وعده سپردند و تا حالا کدام نتیجه ملموس از این مبارزه به دست نامده و اگر احیانا این کار ادامه بیابه ما کمک‌های خود را قطع خواهیم کرد. به نظر شما چی مانع این میشه که واقعا هم نتایج این با مردم شریک ساخته شود و چرا مبارزه عملی شروع نمیشه؟ چرا از حد سخنرانی و وعده سپردن ها مقامات بیرون نمیبرند؟
خب ما شما شاید یک سلسله مشکلات ها در حکومت وحدت ملی در اوایل بودیم که مصروفیت های حکومت وحدت ملی بیشتر برای ایجاد کابینه جدید بود و معرفی کردن والی ها و امثال از این یک سلسله زدبند های سیاسی که در داخل از اینا وجود داشت، بدون شک در اجرایی ساختن وعده ها و تعهداتشان به صورت کل یک کمکی تأخیر به وجود آمده. اما دهی هم شکی نیست که در راستای مبارزه علیه فساد اداری برخی از تعهداتشان را عملا ما مؤثریتش را میبینیم. من جمله مؤثریتش اگر ما ببینیم در یک تعداد ادارات یک تغییر به وجود آمده و با آمدن وزرای جدید به ملاحظه میرسه که یک تعداد مقامات فاسدی که در چارچوب وزارتخانه ها کار میکردن به صورت جمعی حالا به ملاحظه میرسه که پیگیری میشوند. من جمله قضیه وزارت انکشاف شهری که یک تعدادی که در این پروسه در این مشکل دخیل بودن یا همه در آستانه ای هستن که باید به پنجه قانون سپرده شون و این یکی از معلایمی است که
درست این وزارت یک نمونه هست در کل افغانستان. مثلا در ارقامی که از طرف جهانیان ارائه می شد در فساد اول و دوم یا در چند سال گذشته و تعداد زیاد از وزرا و معینا مثلا به فساد متهم شدند و بعضی ها هنوز هم در حکومت کار میکنن ولی که چهره شان چرا فاش نمیشه و چرا مردم اونا را نمیشناسه یک مسئله جدا هست. فقط یک وزارت میشه که مثلا کافی باشه برای شما یا خیر یا در دیگه وزارت ها هم فساد وجود داره از گذشته و الهال همی فساد روان است؟
بدون شک فساد در دیگه وزارت ها هم وجود داره و منتها این مشخصا یادآوری کردن یک مورد از این اجراات یا از سلسله نتایجی که ما توانستیم به دست بیاریم این فقط نمونه ای از اون مواردی است که کارهای صورت گرفته.
یعنی اجراات کافی
و به هیچ وجه این کافی نمی باشد، معناش است که یک آغازی خوب است و از این آغاز ما انتظاری را داریم که حکومت وحدت ملی اجراات جدیتری داشته باشد و بیشتر از این ما ببینیم نتایج کاری از اینها را. همچنان موارد دیگری هم است که خوشبینی ها را به بار میاره، مسئله قراردادی که در وزارت دفاع بوده و بعضا مواردی هست که سری تدارکات ملی حکومتی وحدت ملی بسیار جدی هست که چگونه بتونه تدارکات را شفافتر بسازه. دیگر به همین ترتیب در پلان‌های صد روزه‌ای که ادارات دارن در بیشتر ادارات تا جایی که پلاناشون با ما شریک ساخته شده و یا با رسانه ها هم شریک ساخته شده شما ملاحظه میکنین که یکی از تعهدات بسیار مهمی ادارات در پلاناشون انعکاس یافته است، موضوع مبارزه علیه فساد اداری است که در کل ما میتونیم یک تعهد سیاسی را در حال شکل گرفتن ببینیم.
یعنی باز هم مسئله تعهد است، در عمل هیچ کار تا حال صورت نگرفته.
خب نمیتونیم کلمه هیچ را به کار ببریم، در عمل هم بعضا کارهای روی دست هست و صورت گرفته چون حکومت وقتی بسیار کمی داشته تا حال، نمیشه که در این مقطعی بسیار محدودی که حکومت فعال شده حکم بر این کرد که تمامی کاراشان باید عملی شود. اما موضوع مبارزه علیه فساد اداری یک موضوع زمانگیر هست، نتایج وقتی به دست میاد که یک مدت زمانی سپری شود. وقتی که یک چیز پلان شده است در تطبیق پلان هم همو فرصت هایی را که خواسته شده است، مثلا پلان صد روزه اول و دوم و دیگه یا بمو مقطعی که به حساب پلان شده است در آخری از اون میتونیم قضاوت بکنیم که آیا پلان واقعا تطبیق شد یا محض یک نشان دادنی اراده بوده نه در عمل اجرا.
مقامات فعلی وزرایی که جدید قرار هستن آیا گاهی به خاطر مبارزه علیه فساد اداری از شما کمک خواستن؟ شما هم کمک کردین اونا را یا خیر دارد؟
بله بله، خوشبختانه ما با تعدادی از وزارتخانه ها از جمله میتوان از وزارت امور مهاجرین، وزارت تحصیلات عالی، وزارت کار و امور اجتماعی یاد کرد که ما شخصا خودم هم با مقامات کمیته یک جا مقام وزیرها را دیدیم و صحبت های بسیار طولانی داشتیم در راستای مبارزه علیه فساد اداری که چگونه باید اقدامات صورت بگیره. همه از اینها به نوبه از ما کمک خواستن و اینمی امروز هم حتی تماسی از وزارت کار و امور اجتماعی بود با ما که اونا از ما خواستن تا در راستای مبارزه علیه فساد اداری کمک های بیشتری به اونا بکنیم، حداقل در ارزیابی هایی که لازم است برایشان یا عموم شناسایی مواردی فساد برانگیز و همچنان برخی از پلان هایی که اینا میتونن مؤثر واقع شود برایشان در چارچوبی وزارت که چگونه مبارزه کنن علیه فساد، بالاخره با ما در تماس هستن وزارتخانه ها و از ما کمک میخوان و یک نوع خوشبینی های بسیار فوق العاده در اینمی مقطعی موجوده دیده میشه در وزارت خانه ها.
در 13 سال گذشته که رئیس جمهور کرزی حاکمیت داشت بر افغانستان، بعضی از خویشاوندان خود رئیس جمهور، خویشاوندان معاون و وابستگان به مقامات خیلی بلند دولت به فسادهای خیلی بلند متهم شدند و به صدها میلیون دلار اینها برچسب زده شد که از افغانستان فرار دادند و بالاخره در سقوط بعضی از بانک ها اینا دست داشتند و بعضی پروژه های خیلی کلان را در او فساد کردند. فعلا مسئله دیگر مطرح شده، حکومت وحدت ملی سالا بعض از مقامات هیچ نیستن در این دولت. به نظر شما این مقامات که فعلا در رأس هستن هم وابستگانشان به بعض از فسادها دست دارن یا خیر؟
تا حال چون نو است قضاوتش مشکل است که ما فعلا قضاوت بکنیم، چون تمام این پوزیشن ها تقسیم هم نشده، تکمیل هم نشده، دیگر افراد اشخاصی که لازم است در پست ها بیاین تا حال تمام پست های کلیدی که لازم است از طرف رئیس جمهور و هر دو رهبر معرفی شوند تکمیل نیست. تا جایی که تکمیل شده مواردی که ما عملا میبینیم معرفی شدن مقامات در اونها، چنین یک چیزی فعلا به ملاحظه نمیرسه.
درست. چرا مقامات فعلی افغانستان همیشه وقت در سخنرانی هایشان مقامات گذشته را ملامت به این میکنن که فساد و میراث مانده از اونها البته به این حکومت؟ آیا در این مثلا میخواین کدام کمکاری خود را پنهان بسازن یا خیر؟
خب بدون شک مشکلات هایی وجود داره، در این شکی نیست که مشکلات ها از گذشته ها وجود داشت، تا حال حتی جدیتر از وضعیت قبلی هست. یک سال خلای قدرت که در مقطع انتخابات به مشکلات انتخاباتی یا بحران انتخاباتی بود، در اینمی مقطع فساد هم بیشتر گسترده شد و دیگر اینمی خلای قدرت باعثی شد که اینا واقعا زمانی حکومت هم بگیرن که شرایطی ناهمگونی بود و شرایطی نامساعدی بود برای اینکه تمام این برنامه ها را یکسان بتانند مطابق تعهداتشان انجام بدن. اما مهار ساختنی از این مشکلات هایی که در گذشته برشان میراث ماند بدون شک که زمانگیر هست و به ملاحظه میرسه که دارن در آستانه حل کردن بیشتر این مشکلات ها هستن. بدون شک من یک نفر تاکید میکنم که از حکومت قبلی چالش ها بسیار زیاد برای از اینا به میراث مانده شده و یک چیزی ملموس هست، فکر میکنم کلمه هایی را درک میکنیم.
یک مسئله آخر اگر روشن بسازیم، در زمان حکومت آقای کرزی ارقام چی نشان میده که تا چی حد فساد وجود داشته اگر ارقام به فیصدی پیش شما باشه و در چند وقت اخیر یعنی حکومت آقای غنی اگر ارقام پیش شما موجود باشه که به چی اندازه پیسه اختلاس شده یا فساد صورت گرفته؟
خب اگر ما ایتون مشخص وقتی سر ارقام صحبت میکنیم سروی ها ایجاب میکنه انجام شوان و امثال ازی که ما مشخص کردم سروی خود ما رو اندازی نکردیم. اما آنچه که از سوی بعضی ارگان‌های ملی و بین‌المللی البته سرویایی که انجام می‌شود، حداقل یک سروی بین‌المللی معیاری که به نام سازمان شفافیت بین‌المللی هست یا ترانسپرنسی اینترنشنال، اون نمایان می‌شود که حداقل یک امو ایجاد با وجود آمدن یک روحیه و تعهد سیاسی باعث شده که یک سلسله رنکینگ حداقل پایان بیاید. رنکینگ فساد اداری در افغانستان پایان بیاره. مثلا ما سالهای قبلی درجه دوم و اول و سوم و در این مرحله بودیم، ولی امسال در درجه چهارم قرار گرفتیم. در درجه چهارم قرار گرفتن مبینی همی هست که به نحوی کاهش در نشان میده.
شکر از شما کنم.
شکر از شما.
زنده باشید.
شکر.
حقیقت چیست؟
چشمای تک میبینم دنیای بهار میشم، چشمای تک میبینم دنیای بهار میشم، خالها رک میمانی داهای قطار میشم، داهای قطار میشم، داهای قطار میشم. ابرورک می رنگی مهتاب خجل می شد، ابرورک می رنگی مهتاب خجل می شد، لبهارک می سرخی لبهای خمار می شد، لبهارک می سرخی لب های خمار میشه، لب های خمار میشه، لب های